زنی حدود 14 سال داشت که کم کم رنگش زرد شد. شکمش هم باد کرد و گاهی هم بالا می آورد. زنهای همسایه او را که می دیدن پچ پچ می کردن. بالاخره کم کم چند تا از زنهای همسایه گفتند که زری حامل است. آخرین باری که قبل از ماجرا من زری را دیدم یادم می آید روز 27 مرداد 1338 بود. توی کوچه به من اشاره کرد که بروم پشت بام خانه. نگاهش کردم. صورتش زرد بود و نگاهش مزدور. گفت حسین، حرفایی که درباره من میزنند را تو هم میدانی؟ گفتم همه میدانند. گریه کرد و گفت به خدا من کار بدی نکردم. بعد گفت دلم درد میکند. دستم را گرفت و از روی لباسش روی شکمش گذاشت و گفت ببین شکمم دارد بزرگ میشود ولی به خدا من کار بدی نکردم. چند روز بعد از خانه آنها سر و صدا بلند شد. برادر 18 سالش عباس نره میزد که میکشمش. من زری را با رفیق تخم سگش میکشم. باید بگویی که این نامرد حرامزاده که شکمت را بالا آورده کیست؟ آن بی پدر پدر سوخته‌ای که شکم تو را بالا آورده کیست؟ عباس نره میزد مادر من خودم را میکشم. من نمیتوانم توی محل راه بروم. نمیتوانم سر بلند کنم. اول این دختره را میکشم، بعد فاسق پدر سوختش را، بعد خودم را.
حضرت دوست که هرچه داریم از اوست. شنوندگان نواک نسل مانا سلام، یک بار دیگه در خدمتتون هستیم با پادکست دیگه و میهمان عزیز دیگه‌ای که من این دعوت امروز رو به فال نیک میگیرم. ما پارسال این موقع با یه خانم صحبت کردیم و امسال هم دقیقا همین اتفاق افتاده. مهمان امروز ما یک خانم هستن و البته که میزبان ما هستن. خودشون رو معرفی میکنن و شما بیشتر باشون آشنا میشین. خوش اومدین به نواک، در خدمتتون هستیم.
سلام به شنونده های خوب نواک. شاید صدای من برای شنونده های نواک آشنا باشه. من زهرا همت هستم، روانشناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران و همچنین ستون نویس نسل مانا و اینکه کار تبدیل نسل مانا یعنی تهیه نسخه صوتی رو هم من انجام میدم و از اینجا میگم که شاید شنیدن صدام برای شنونده های نسل مانا یه ذره عجیب باشه. یه مسئله هست میگن که سلمونی ها بیکار میشن. امیدوارم که اونطور نباشه و منو به عنوان نسل مانا نبینین، به عنوان یک دوستدار داستان ها و زندگی نامه ها، به عنوان یک دوستدار مطالعه ببینید امروز.
البته که همینطوره. خواهش میکنم، شنوندگان نسل مانا با صدای شما آشنا هستند و الان هم با نوع مطالعات شما به عنوان یک کتابخون خوب آشنا میشن و از کتابهایی که خوندین و از تجربیاتتون توی خوندن استفاده میکنن. دوستان عزیز، ما امروز میزبان خانم همت شدیم تا راجب زندگی نامه و سفرنامه و سرگذشت باهاشون صحبت کنیم و برای ما و شما کتابهایی رو معرفی کنن که بتونیم انشالله در روزهای آغازین سال نو بخونیم و از خوندنشون لذت ببریم. خب خانم همت، در خدمتتون هستیم. اول راجب موضوع برنامه‌مون که زندگی و سرگذشت هست کمی توضیح بدین و بگین که چی شده که شما علاقه‌مند خوندن این نوع کتاب‌ها شدین.
من همیشه وقتی که خودم معرفی میکنم، همینطور که اول پادکست معرفی کردم، میگم که من روانشناسم، من معلمم، ولی یک کاش که من میتونستم بگم که من یک کتابخوانم و شاید اون دوتا شغلم باشه. البته که شغل توام با عشقه، ولی واقعا یه جورایی داستان خواندن، زندگی نامه خواندن و سفرنامه خواندن، به هر حال داستانهایی که بر پایه واقعیت هستن، آنچه میدونیم که 100% اتفاق افتاده، یه جورایی شد عشق من. حالا اینکه چجوری تبدیل به یک عشق شد برای من تو زندگی و واقعا شد اولویت اول زندگیم خوندن داستانا، از اینجا شروع شد که من هیچ علاقه‌ای به خوندن کتابای داستانی نداشتم. همش دنبال این بودم که کتابای تخصصی بخونم. زمانی که دانشجوی روانشناسی بودم به ویژه، با انواع و اقسام کتابای نظریه ها و حالا سیستم‌های درمانی و اینا آشنا بشم، تا اینکه یه روز تصمیم گرفتم انسان در جستجوی معنا رو بخونم اثر دکتر ویکتور فرانک که حالا بعضیا ویکتور فرانکل میگن، که حالا من ترجیح میدم همون ویکتور فرانک رو بگم. با این کتاب که آشنا شدم و کتاب رو خوندم، این کتاب دو قسمت داره. بخش اولش داستان کاملا از خاطرات نویسنده میگه توی اردوگاه‌های کار اجباری زمان جنگ جهانی دوم، و بخش دوم کتاب اما میاد میپردازه به نظریه معنا درمانی یا لوگوتراپی که از نظریه های روانشناسیه. و من وقتی که این بخش رو مطالعه کردم، کلن این کتاب رو مطالعه کردم، دیدم که چقدر جالب، من بیشتر از این که از بخش دوم بیام چیزی یاد بگیرم، از بخش اول چیزی یاد گرفتم. بخش اولی که داره تجربیات واقعی آدم ها رو میگه، صحنه ها رو داره وصف میکنه. و بعد با اتکا به اون بخش اول بود که من بخش دوم رو فهمیدم. و این شد که خوندن داستان‌ها، داستان‌های مبتنی بر واقعیت البته، یعنی زندگی نامه‌ها، سرگذشت‌ها، سفرنامه‌ها برام جذاب شد. و واقعاً دنیا خیلی دنیای بزرگیه. وقتی وارد خوندن این کتابا شدم، انگار هرچه بیشتر پیش رفتم برام جذابیتش بیشتر شد، عاشق‌تر شدم و تا امروز همچنان این علاقه داره هر روز بیشتر و بیشتر میشه و نمیدونم، فکر میکنم که خیلی جذابه. نمیدونم چطور بتونم برسونم این دوست داشتن رو.
درسته. توی کتابای سرگذشت و خاطرات و سفرنامه ها چیا به دست آوردین که براتون جذابیت بیشتر از خود داستان داشته؟
ببینید، انگار آدم با زندگی نامه ها زندگی میکنه، با سفرنامه ها سفر میکنه، تجربیاتی رو به دست میاری، دانشی رو کسب میکنی که شاید راه دیگه ای برای کسبشون نداشته باشی. شما وقتی یک زندگی نامه رو میخونی، به فرض مثلا برای دهه 30 شمسیه، میری به سال 1330، هیچ راه دیگه ای نداری برای رفتن به سال 30. ولی وقتی که زندگی نامه رو میخونی، البته کتاب های ارزشمند، نه کتاب هر نویسنده ای، یه کتاب خوب رو وقتی میخونی باهاش میری به اون زمان. وقتی کتاب سفرنامه ای رو میخونی به یک جای ناشناخته که یک چیز جدید، یک بُعد جدید از دنیا رو داره بهت معرفی میکنه، باهاش سفر میکنی، ازش کلی چیز یاد میگیری، کلی تجربه کسب میکنی که شاید تنها راهش همین باشه. حالا در کنار این تجربه اندوزی و یاد گرفتنه، اون لذت ادبی هم هست که واقعا آدمو سرشار میکنه.
خانم محمد، ویژگی یک سفرنامه خوب یا یک کتاب خاطرات خوب از نظر شما که یک خواننده دوستدار این مقوله هستین، و شاید که نه، وقتی کتابای زیادی که تو این زمینه خوندین حرفه‌ای هم میشین دیگه، ویژگی های خوب اینجور کتاب ها رو چی میبینین؟
من واقعا خودم رو اصلا حرفه‌ای نمیدونم، چون ادبیات نمیدونم آنچنان. من فقط یه معیاری برای خودم دارم، کتابی قشنگه، کتابی رو دوست دارم و ادامش میدم که بتونه منو با خودش بلند بکنه و ببره. حالا چه سفر به صورت سفر در زمان باشه، بتونه منو ببره به گذشته، بتونم با نویسنده زندگی کنم، چه سفر در حالا عرصه هستی باشه، بتونه منو ببره به اون مکانی که نویسنده درش بوده، بتونه انقدر قشنگ توصیف بکنه که من احساس کنم من هم اونجا هم، بتونم لمس کنم. حالا حتی شاید بعضیا میگن که ما وقتی یه کتابی رو میخونیم، مثلا فکر کنین راجع به جنگله، میتونیم بوهای اون جنگل رو حس کنیم، میتونیم صداها رو بشنویم، میتونیم فضاها رو ببینیم، تصاویر رو ببینیم. به نظر من کتابی که اینقدر آدم رو عمیق بکنه که بتونه آدم رو جدا بکنه از فضای کنونی و با خودش ببره، اون کتاب ارزشمنده. و اون کتاب کتابی میشه که حاضری 24 ساعت بشینی، اصلا نخوابی، هیچ کاری نکنی، از پاش بلند نشی، چون اینقدر جذاب، نمیتونی برای خوندن یا شنیدن ادامه داستانش صبر بکنی.
آره دیگه، راجع به واقعیت نگاری ها مثل سفرنامه و سرگذشت و خاطرات همین میشه، آن چیزی که از دل برایت لاجرم بر دل نشیند میشه.
دل نشیند، دقیقا. آره واقعا خیلی دل نشینه.
من دقیقا خودم
دل نشینه که باهاشون همزاد میشی.
دقیقا من دقیقا خودم هم این سبک کتاب ها رو خیلی دوست دارم و واقعا هم دقیقا این تجربیاتی که شما میگین رو از کتاب ها حس کردم و این حرفای شما رو کاملا با جون و دل حس میکنم، چون خودم همین حس رو از کتاب های خاطرات و زندگی نامه و سفرنامه میگیرم. خب شما برای ما از کتابهایی که خوندین، از تجربیات خواندنهاتون بگین و خوانندگان و شنوندگان نواک رو در کتابهایی که خوندین شریک کنین که انشالله تو این تعطیلات کتابها رو پیدا کنن و بخونن و از خوندنشون لذت ببرن.
امیدوارم که بتونم کتابای خوبی رو معرفی بکنم. میدونم که خیلی سلیقه‌ای، ولی من واقعا کتابایی که عاشقانه دوستشون داشتم و دلم میخواد که امروز به شنوندگان نواک هم معرفی کنم. میدونم که ممکنه بسیاری از این کتاب‌ها رو قبلا اسمشون رو شنیده باشن یا جایی خلاصه ای ازشون خونده باشن، ولی دلم میخواد که تکرار بشه که انشالله دوستان توی تعطیلات عید امسال که احتمالاً مسافرت کمتری هم میرن، وقت آزاد زیادی دارن، شاید بتونه جذاب باشه خوندنش. وقتی که از کتابای داستان صحبت میکنم، کتابای داستانی، زندگی نامه ها، واقعا دلم نمیاد از انسان در جستجوی معنا صحبت نکنم. کتابی که دکتر ویکتور فرانکل اون رو نوشته، روانشناس اتریشی، البته عصبشناس اتریشی بوده ایشون. ایشون به علت یهودی بودن توی جنگ جهانی دوم مجبور میشه که 3 سال تقریبا از عمرش رو در اردوگاه‌های کار اجباری بگذرونه. اردوگاه‌هایی که وقتی که میخونیم توی این کتاب شرایط وحشتناکی داشته که میتونه انسانها رو به افسردگی بکشه، میتونه انسانها رو به خودکشی وابداره. وقتی آدم ها وارد این اردوگاه‌ها میشدن، 2 قسمت میشدن. یه بخششون مستقیم میرفتن به اتاق‌های گاز برای اینکه کشته بشن، یه بخششون می اومدن برای کار اجباری. و واقعا هیچ کس از سرنوشت خودش، از آینده خودش هیچ چیزی نمی دونست. اما همونجا آدم ها واکنش های متفاوتی داشتن به هم دیگه. یه عده خودکشی می کردن، اما یه عده برعکس اون سر نمودار داشتن می جنگیدن برای زندگی. حالا برای اینکه خیلی هم من داستان رو لو ندم و جذابیت داشته باشه برای شنوندگان که اگر دوست داشتن برن این کتاب رو بخونن، یه تیکه کوچولو از کتاب رو دوست دارم اگر موافق باشین بخونم.
قطعا همینطوره. فقط قبل از خواندن شما، من این کتاب رو که خوندم هنوز 19104 هنوز توی ذهنم هست و دوستان که این کتاب رو بخونن میفهمن که دقیقا این یعنی چی.
چرا تو ذهنتونه؟
این جذب خود کتاب نشون میده که این کتاب واقعا چقدر خوب نوشته شده و چقدر خواننده رو با خودش همراه میکنه. در خدمتتون هستیم.
اوریانی تنها تحفه ما از اردوگاه بود. جز بدنهای برهنه چیز دیگری نداشتیم. انسان این قابلیت را دارد که به هر چیزی عادت کند. اکنون اگر کسی از ما در مورد حقیقت گفته داستایوفسکی بپرسد که میگفت بشر موجودی است که می تواند به همه چیز عادت کند، پاسخ خواهیم داد بله، بشر موجودی است که به همه چیز خو می گیرد، اما نپرسید چگونه. امیدوارم که دوستان علاقه مند بشن و بخونن و لذت ببرن. حالا فکر میکنم خانم شفیعی جان، چون صحبت جنگ جهانی دوم شد، من یه کتاب دیگه هم در رابطه با جنگ جهانی دوم بگم مشکلی نیست؟
نه خیلی هم عادی
میشه.
نه خیلی خوب میشه اینجوری دیگه. اون حال و هوای جنگ جهانی دوم و اردوگاه های کار اجباری و دقیقا اون ویژگی هایی که اون روزها داشته برای خوانندگان خیلی تداعی تر میشه و مشخص تر و ملموس تر میشه.
درسته. یک کتاب دیگه ای هست با عنوان جنگ چهره زنانه ندارد، که البته من فکر میکنم واقعا جنگ انقدر شوم سیاهه و بدترین پدیده ایه که انسان در طول تاریخ باهاش مواجه شده یا شاید خودش ایجاد کرده. جنگ چهره مردانه هم واقعا نداره،
در واقع چهره انسانی هست.
چهره انسانی اصلا نداره. دقیقا من فکر میکنم جنگ بدترین پدیده ایه که بشر باهاش مواجهه و واقعا همیشه میگم بزرگترین آرزوی من و میدونم خیلی آدم هایی مثل من دیدن دنیای بدون جنگه و آرزو میکنم که چنین روزی رو ما ببینیم. نمیدونم آرزوی محالیه یا شاید یه روزی ناممکن ممکن شد و دنیای بدون جنگ رو ما دیدیم. این کتاب جنگ چهره زنانه ندارد، نوشته سویتلانا الکساندرونا الکسیویچ، روزنامه نگار مستندساز بلاروسی هست این خانوم. نگاه جالبی داره به جنگ. راجب جنگ خیلی کتاب ها نوشته شد در مورد جنگ جهانی دوم، اما این کتاب خیلی معروف شد، نویسندش جایزه نوبل گرفت به خاطر اینکه این کتاب از زبان زنانی نوشته شده که توی جنگ حضور داشتن. معمولا زنها توی جنگ ها نقشای پرستار، مراقب یا تدارکات رو بر عهده میگیرن، اما توی جنگ جهانی حتی پیش اومد که زنها سرباز شدن و این خانم برای ساخت یه مستند میره با زنانی که توی جنگ حضور داشتن مصاحبه میکنه و صدای اونها میشه. زنهایی که هر نقشی رو ممکن بود توی جنگ داشته باشن، از سرباز گرفته تا آشپز و پرستار. و جذابیت این کتاب هم همینه که همون واقعی بودنشه، چیزی که ما در مورد زندگی نامه ها گفتیم. این هم به هر حال بریده ای از زندگی هر کسی رو از زبان خود اون آدم نوشته که فکر میکنم خیلی جالب خودش میاد اشاره میکنه به چیزی که شنیده. توی قسمت از کتاب میگه به درد گوش میدهم. درد مدرکی است که بر گذشت زندگی دلالت می کند. دلیل و مدرک دیگری وجود ندارد. مستندات دیگر را باور ندارم. واژگان بارها و بارها ما را از حقیقت دور کردند. به نظرم رنج و درد عالی ترین شکل اطلاعاتند. اطلاعاتی که با آن راز ارتباطی مستقیم دارد. با راز زندگی. تمام ادبیات روسی به این موضوع اختصاص دارد. از رنج بیش از عشق سخن گفته است. برای من هم بیشتر از رنج سخن می گفتند. در مرکز همه این خاطرات این حس وجود دارد. غیر قابل تحمل است مردن. هیچ کس دلش نمی خواهد بمیرد. غیر قابل تحمل تر از آن کشتن انسان هاست، زیرا زن زندگی می بخشد. مدت زیادی انسان جدیدی را در بطنش حمل می کند، از او مراقبت می کند و به دنیایش می آورد. من فهمیدم که کشتن برای زنان دشوارتر است. خودش خیلی قشنگ بیان می کنه که چه چیزهایی شنیده و اون گفته های زنانی رو که حضور داشتن و لمس کردن جنگ رو میاد به رشته تحریر در میاره و خودش کیف کرده به نظرم از چیزی که شنیده. تا وقتی اینقدر لذت بخش اون چه ما می خونیم، قطعاً اون چیزی که خودش شنیده ببینیم چه لذتی دیگه برده. و جالب اینجاست خانم شفیعی، توی این کتاب به معلولیت هم پرداخته میشه. به هر حال ما میدونیم که یکی از عوامل ایجاد معلولیت جنگه که آدم رو میکشه به معلولیت. و رو دروسی که نداریم با توجه به فرهنگ جامعهمون، حتی جامعه امروزمون، انگار معلولیت برای زنها یه جوری بدتره تا مردا. نمیدونم چرا این اتفاق میفته، ولی اینم خیلی قشنگ یه جای کوچولوش اشاره کرده هم به ویژگی های زنانه، به ظرافت های زنانه و هم در کنارش به معلولیت، که من این تیکرم خیلی دوست دارم از کتاب. جناب سروان خیلی خوشتیپ بود، همه دخترها به نوعی عاشقش بودن. اون همش به ما میگفت که تو جنگ فقط سرباز احتیاجه، فقط و فقط سرباز. اما دلمون میخواست که زیبا هم به نظر بیایم. تمام جنگ میترسیدم که پاهام معلول شن. پاهام خیلی خوشتراش و قشنگ بودن. مردهاشی زیاد هم مهم نیست اگه پاهاشون رو از دست بدن. در هر صورت همه اونا رو قهرمان میدونن. شوهری که همه آرزوشو دارن. اما اگه زنی معلول بشه سرنوشتش تباه میشه. سرنوشت زنانش.
چقدر درد.
خیلی جالبه که آره، خیلی دردناکه. خیلی دردناکه. زن با روحیات ظریف که توی جنگ از ظرافت پاهای زنانش میگه، ولی همون زن احتمالا مجبور سرباز باشه. زنی که دوست داره زندگی ببخشه مجبور میشه آدم بکشه، یا حتی اگه آدم نکشه یه عالم مرگ ببینه،
یا معلول بشه و دیگه از چشمها بیفته. دقیقا. اول از چشم خودش و بعد بقیه.
بعد بقیه دقیقا. خیلی جالب بود این نگاهش به معلولیت، هم من خیلی دوست داشتم. به هر حال کتاب خیلی 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 جذابیه. خودم البته عاشق همه کتابا هستم، ولی اینم خیلی کتاب قشنگیه. امیدوارم که دوستان بتونن بخوننش.
درسته.
بریم یه کمی از این فضا فاصله بگیریم.
فضای جنگ رو باید بسپاریم به
آره،
دنیای خودشون.
نمیشه نمیشه الان این جنگ و درگیر بودن با جنگ منو یاد خانم کارمن بن لادن انداخت، عروس خانواده معروف بن لادن. حالا اگه موافق باشین راجع به اونم یه کمی صحبت.
بله بفرمایید، خواهش میکنم.
خانم کارمن بن لادن یه خانم سوئیسی ایرانیه. جالب اینجاست که همش هم راجع به خارجی ها صحبت نکنیم دیگه. این خانم مادر ایرانی داشته و پدر سوئیسی. لوزان سوئیس به دنیا اومده، اونجا بزرگ شده، زندگی کرده و دختری که تو دل اروپا تو کشوری مثل سوئیس زندگی میکرده ناگهان عاشق یک پسر عربستانی میشه، اونم از خانواده بزرگ و معروف بن لادن، برادر ناتنی اسامه بن لادن معروف، فردی به نام اسلام بن لادن. باهاش ازدواج میکنه، میاد عربستان و شما تصور بکنین که دختری از دل اروپا یهویی میاد توی عربستان، یهویی میاد توی یک دنیای جدید، توی یک فرهنگ جدید، کاملا جدید. از مواجهش با حجاب میگه، از مواجهش با فرهنگ بسته عربستان، البته بهتر بگیم عربستان آن روز، چون اون چیزایی که
الان داریم
میشنویم خیلی تغییر کرده. آره الان عربستان اون زمان با عربستان این زمان خیلی فرق کرده، با اینکه شاید خیلی زمان زیادی هم از حضور این خانم.
البته احتمالاً سنتگراهاش همون تفکرات قدیمی خودشون رو داشته باشن، مثل سنتگرایی های هر جامعه‌ای.
بله و ایشون هم مثلا توی کتابش اشاره میکنه که من فکر میکردم اینا اروپا دیده هستن و ممکن است فرهنگ سنتی فاصله گرفته باشن، اما واقعا اینطور نبود. وقتی که باهاشون زندگی کردم دیدم درسته که حالا اینا سال یه بار میومدن اروپا برای تعطیلاتشون و کلی گشت میزدن و یا ثروت خیلی زیادی داشتن، اما فرهنگشون همون فرهنگ سنتی بوده و معتقده که اگر برادرشون اسامه برای انجام هدفهایی که داشته به کمک اینها احتیاج داشته قطعا کمکش هم می کردن. و تجربیاتش خیلی جالبه. زمانی این کتاب رو می نویسه که حادثه 11 سپتامبر اتفاق می افته و میگه وقتی دوست آمریکاییم به هم گفت که چنین اتفاقی افتاده، من مطمئن بودم یه پای این قضیه اسامه برادر شوهر سابقمه. خیلی قشنگ نوشته، خیلی جذاب نوشته از زندگی که توی عربستان داشته. و یه بخشی از آغاز کتابش رو من میخوام بخونم برای شنونده های خوبمون. وقتی به گذشته نگاه میکنم، زندگی پرفراز و نشیبی را در پشت سر میبینم که حتی برای خودم نیز عجیب مینماید. با عربی از خانواده مقتدر عربستان سعودی ازدواج کردم. او یک بن لادن بود و من مجبور شدم سالها با قوانین و محدودیت های کشور عربستان زندگی کنم. اکنون تنها خاطرات خوش من مربوط به سالهای کودکی است که به سرزمین مادریم ایران که همچون باقی پر رمز و راز بود سخن میگویم. عروس خانواده مقتدر بن لادن بودن به ویژه برای من که یک خارجی محسوب می شدم شرایطی خاص داشت که امروز سعی در افشای آن دارم و نکاتی را بیان خواهم کرد که شاید برای تمامی مردم دنیا عجیب به نظر آید. ولی بدانید که من با تمام وجود آن را حس کردم، من که عروس بن لادن بودم.
یه دختر شجاعی بوده که با بالاخره آگاهی از فرهنگ اروپایی و فرهنگ ایرانی رفته توی یک فرهنگ عربی که بالاخره اندک دانشی ممکنه راجبش داشته باشه، ولی باز هم پذیرفته که در اون فرهنگ زندگی کنه. هر چند خب سختی‌هاش بیش از تصوراتش بوده.
بله و فکر میکنم خیلی عاشق شده بوده دیگه، فکر میکرده که حالا درسته این پسر یا پسر عربه، ولی آنچه من دیدم متفاوته، اصلا این فرق میکنه از این تفکراتی که ممکنه خیلی از خانما داشته باشن موقع ازدواج. نه این با خانوادهش فرق میکنه، با فرهنگش فرق میکنه. خودش هم گفته که نه این اصلا از اون فرهنگ فاصله نگرفته بود با اینکه اروپا دیده بود.
درسته.
به هر حال حالا مهم اینه که تونسته از اون فضا دوباره خودش رو جدا بکنه و بره برسه به چیزی که میخواسته
و این کتابی رو بنویسه که ما واقعا از خوندنش لذت ببریم.
لذت ببریم دقیقاً.
شنوندگان عزیز، میریم همراه با خانم همت کتاب های جدیدی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی اضافه شدن رو میشنویم. برمیگردیم و همراه مهمان عزیزمون گفتگون رو ادامه میدیم.
شنوندگان نواک نسل مانا سلام، با هم لیستی از تازه ترین کتاب هایی که به آرشیو بخش نابینایان کتابخانه های عمومی سراسر کشور اضافه شدن رو مرور میکنیم. کتاب دون کیشوت نوشته میگل ده سروانتس، مترجم کیومرث پارسای، چاپ سال 1390، ناشر انتشارات روزگار، تعداد صفحات 1352 صفحه، موضوع داستان‌های اسپانیایی قرن 16. کتاب روانشناسی عشق ورزیدن نوشته ایگنیاس لب، مترجمان کاظم سامی و محمود ریاضی، چاپ سال 1377، ناشر انتشارات چاپخش، تعداد صفحات 256 صفحه، موضوع جنبه های مختلف عشق ورزیدن. کتاب مغز نوشته های یک نوزاد نوشته مهرداد صدقی، چاپ سال 1395، ناشر انتشارات چرخ و فلک، تعداد صفحات 80 صفحه، موضوع داستان طنز از زبان یک نوزاد. کتاب امام من نوشته نرجس شکوریان فرد، چاپ سال 1401، ناشر انتشارات عهد مانا، تعداد صفحات 96 صفحه، موضوع امام محمد ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف. کتاب بچه محل نقاش ها نوشته محمد رضا مرزوقی، مجموعه 7 جلدی برای نوجوانان، چاپ سال 1396، ناشر انتشارات هوپا، تعداد صفحات 4 جلد ضبط شده، 517 صفحه مصور، موضوع زندگی نامه نقاش های مشهور. کتاب کاروان امید نوشته لسی اسکرای وینر، مترجم محمد ابراهیم محجوب، چاپ سال 1393، ناشر انتشارات گمان، تعداد صفحات 234 صفحه، موضوع سرگذشت تریفاکس. کتاب پایان راه نوشته الیزابت کوبلر راس، مترجم علی اصغر بهرامی، چاپ سال 1379، ناشر انتشارات رشد، تعداد صفحات 268 صفحه، موضوع مسائل پیرامون مرگ و مردن.
من فکر میکنم این جا به جایی ها و شروع کردن ها، تلاش کردن ها خیلی جذابه که ما توی کتاب های زندگی نامه خاطرات باهاش مواجه میشیم. من خودم خیلی دوست دارم. مثلا یه کتاب دیگه، کتاب خاطرات همسر باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا، کتاب شدن بیکامینگ که توی ایران به اسم شدن یا میشل شدن شناخته میشه. میشل اوباما هم یک دختر سیاه پوستی بوده توی آمریکا که شاید با توجه به نگاهی که جامعه داره به سیاه پوست و سفید پوست، به زن و مرد، که این نگاه همه جای دنیا هست، هر چقدر هم که بگیم نه فرهنگ تغییر کرده دارن باهاش می جنگن، واقعا هست و میشل اوباما حتی خودش اشاره میکنه به مصائب زن بودن و سیاه پوست بودن توی همون جامعه آمریکا. البته که با تلاش تونسته بشه بانوی اول آمریکا، ولی به هر حال سختی خودشو داشته. اون کتابم خیلی برای من کتاب جذابیه، کتاب میشل شدن نوشته میشل رابینسون که با این اسم به دنیا میاد، بعدها با باراک اوباما ازدواج میکنه و میشه میشل اوباما. این خانم توی فضایی به دنیا میاد و بزرگ میشه، تحصیل میکنه، که سیاه پوست بودن، زن بودن شاید براش مانع بوده، درجه دو بودن به حساب می اومده، اما توی همین فضا میتونه شغلهای خوبی به دست بیاره، تحصیلات خوبی داشته، به جایگاه خوبی میرسه و بعدها هم که به واسطه همسرش که میشه رئیس جمهور آمریکا، که البته اونم یه سیاه پوست بوده، میشه بانوی اول آمریکا. ولی جالب برای من اینه که این خانم حتی وقتی میشه بانوی اول آمریکا پرنسس نمیشه، میره توی کاخ سفید از اونجایی که علاقه خیلی زیادی داشته به محیط زیست و سبزیکاری و زنبورداری و اینا. فکر کنید توی کاخ سفید باغچه داشته، سبزیجات خانواده رو تامین میکرده، بچه کوچیکش رو با خودش میبرده که توی باغچه سبزی بکارن، زنبور نگه میداشته، کار میکرده. شاید تصور خود من قبل از اینکه این کتاب رو بخونم این بود که زن رئیس جمهور آمریکا، کشور اول دنیا، دیگه فقط پرنسسه. ولی واقعا میشل اوباما پرنسس نبود و خیلی دوست داشتم این فضای باز رو، این جامعه باز رو که یک زن سیاه پوست تونست بشه بانوی اول، یک مرد سیاه پوست تونست بشه رئیس جمهور. کاری به مسائل سیاسیش ندارم، اصلا نمیخوام بگم اوباما خوبه یا کی خوبه کی بده، ولی این فضا رو دوست داشتم، کارهایی که توی کاخ سفید کرد رو دوست داشتم. امیدوارم که بخونن دوستان و دوست داشته باشن.
در واقع میشل اوباما جایگاهی رو که به دست آورده به قراردادی بودنش اعتقاد داشته، این نبوده که گرفتار اون جایگاه بشه و خود واقعیش بوده دیگه اونجا هم.
دقیقا اینی که شما میگین کاملا مشخصه که این کتابو خوندی، چون یه جایی دقیقا خودش میگه: تا امروز در زندگیم وکیل بودم، مدیر بیمارستان بودم و مسئول یک مؤسسه غیر انتفاعی که به جوانها کمک میکند تا مسیر شغلی معناداری برای خودشان بسازند. من از خانواده سیاه پوست از طبقه کارگر وارد دانشگاهی شدم که اغلب سفید پوست هایی از خانواده های مرفه در آن بودند. در خیلی از اتاقها من تنها زن یا تنها سیاه پوست بودم. علاوه بر اینها عروس بودم، مادری مضطرب، دختری از قصه مستأصل شده و بانوی اول آمریکا بودم. شغلی که رسمی نیست اما به من جایگاهی داده که پیش از آن هرگز در تصورم نمی گنجید. ولی خیلی جالبه که با وجود این که انقدر شهرت داشته، حالا به واسطه جایگاه به قول خودش موقتی که توش قرار گرفته، انقدر شهرت داشته که کل دنیا میشناسنش، خیلی قشنگ صادقانه میاد در طول کتاب از خصوصی ترین مسائل صحبت میکنه. مثلا یه مسئله کاملا زنانه که ازش صحبت میکنه، مشکلی بوده که در بارداری داشته، خیلی سخت باردار میشه، کلی درمان میکنه، خیلی قشنگ بیانش میکنه، صداقتش واقعا ستودنیه. باز هم این یه نمونه قشنگی از یک زن بود، از این نمونه ها زیاد داریم. سیاه پوست بودن میشل اوباما منو یاد یک کتاب دیگه ای انداخت، اون هم باز مرتبط با زنان. کلا کتابامو خانم شفیع داره انگار خیلی مرتبط با زنان میشه. میگم که موافق باشین از این فرصت استفاده بکنیم. روز جهانی زن 8 مارس هم توی ماه گذشته بود، 18 اسفند ماه. پاس بداریم این روز رو.
این مدتی که پادکست ضبط کردیم خب همش آقایون بودن، ما فقط یک بار مهمان خانم داشتیم. خب این دفعه هم به فال نیک میگیریم. حالا کتابایی هم که معرفی میشن خب راجب خانم ها باشن چه بهتر، که خب کتابای زیادی هم حالا تو زمینه معرفی خانم ها و زندگی نامه هاشون نداشتیم واقعا. ولی خب
آره، من خیلی اتفاقی شد، خیلی اتفاقی شد که انگار آدم به یه مسیری کشیده میشه، هی یه کتابو میخونی یاد یه کتاب دیگه میفتی. حالا سعی میکنیم یه کمی هم از این فضا فاصله بگیریم، ولی واقعا یادم اومد که روز جهانی زن رو هم ما داشتیم توی ماه گذشته اسفند ماه. به حال خیلی خوبه. البته من خودم خیلی طرفدار فراگیری هستم، یعنی دوست دارم دنیا دنیایی باشه که مرد و زن نداشته باشه، فارغ از جنسیت همه کنار هم بتونن خوب زندگی کنن، موفق باشن. امیدوارم که اینطور باشه. اما این کتابی که الان میخوام راجبش صحبت کنم، کتابیه که از آزار زن میگه و خیلی دردناک این کتاب، اما قشنگه که به ما یاد میده که نباید قربانی سرنوشت باشیم، حتی اگه لازمه جایی کسی فرار بکنه ولی سرنوشت خودش رو بتونه تغییر بده، به نظر من باید این کار رو بکنه. میخوام راجع به گل صحرا صحبت بکنم.
وای
گل صحرا. آره گل صحرا، خانم کاتلین میلر، یک روزنامه نگاری که میاد میپردازه به خاطرات خانم واریس دیری، که اینا هر دوشون فعال حوزه حقوق زنان هستن، ولی واریس دیری متولد سومالیه، آفریقاییه، جایی که رسم بعد ختنه زنان وجود داره اونجا، آسیب جسمی که به زن وارد میشه. توی بیشتر قبایل آفریقایی متاسفانه این رسم هست و خیلی هاشون هم میدازن تفسیر قرآن، میگن که توی قرآن این ذکر شده، نمیدونم حالا چه سندی میارن، ولی این رسم بد رو دارن و میگن که دختری که ختنه نشده باشه اصلا آلوده است، پاک نیست و به قول خودشون از بازار ازدواج میره کنار و اگر کسی ختنه نشه خیلی برچسبای بدی میخوره بهش و آدم ها ازش فاصله میگیرن.
در واقع از قرآن آوردنش به خاطر تفسیرهای اشتباهیه که خودشون از آیات قرآن دارن، وگرنه قرآن هیچ وقت ظلم به هیچ
چیزی نگفته. دقیقا اصلا خیلی کار خطرناکیه. توی این کتاب وقتی که میخونی میبینی خیلی از کسایی که ختنه میشدن میمردن.
دقیقا
واقعا کار خطرناکیه.
خواهرای خودشم بودن که بعد از مدتی فوت شدن
و اینقدر بی ارزش بودن که خیلی هاشون خانواده هاشون اصلا به زحمت نمیداختن خودشون رو که جنازه های اینا رو جمع بکنن و ببرن دفن کنن، میمونده خوراک حیوانات میشده. ولی خب بعضی خانواده ها دیگه خیلی پیشرفته بودن، اونا اگر که دخترشون میمرد در این فرایند جنازه‌ش رو به هر حال دفن میکردن، این لطف رو داشتن. اما دختری مثل همین خانم واریس دیروی میتونه، البته ایشون ختنه هم شده ذکر میکنه، میتونه از این جامعه بره یک جای دیگه، یک دنیای دیگه برای اینکه زندگی خودشو بسازه و این برای من ستودنی بود.
و کتاب دیگه ای که از زندگی خانم واریس دیری هست، طلوع صحرا، ادامه همین کتاب هست.
همینه بله.
هم خیلی زیبا هست، ادامه زندگیشو دوباره ذکر میکنه. در واقع دو دوره از زندگیشو توی گل صحرا و طلوع صحرا میشه خوند و واقعا درس گرفت از کارها و فعالیتها و زندگیش.
دقیقا. خیلی دوستش داشتم و حالا شاید برای شنونده هامون جالب باشه که چرا گل صحرا. ظاهرا گلهای نارنجی صحرا رو میچیدن، خمیر درست میکردن، میزدن به صورت دختری که میخواد عروس بشه و که مثلا خوشگل بشه دیگه. حالا نمیدونم خوشگلی داشته
یه چیز جالبی که
شبیه هنوبندون ما بود.
دقیقا. یه چیز جالبی که توی کتاب همیشه ذهنم رو درگیر خودش کرده بود این بود که خب دختران سومالیایی دختران سیاه پوستی هستن. اون وقتی از میخوام نوع نگاه به زیبایی رو از دید یک دختر سیاه پوست با بالاخره دیدی که خودمون داریم بسنجم. دقیقا. میگه که مادر من آنقدر زیبا بود که در شب مانند شبق میدرخشید. یعنی اینقدر سیاهی رو زیبا میدونه. این خیلی
زیبا میدیدن،
دید جذابی بود، دید متفاوتی بود که ماها داریم. شاید خیلی از دخترای بگم جامعه خودمون سعی میکنن با لوازم آرایشی چهره سفیده یک دستی از خودشون ارائه بدن، اما از نظر یک دختر سومالیایی، یک دختر سیاه بود، سیاهی
قشنگی داشته. من فکر میکنم یکی از جذابیت های خوندن سفرنامه ها و زندگی نامه ها همینه. ما میفهمیم که چیزی متفاوت با ما هم میتونه باشه، یک چیزی متضاد با ما. ما خودمون دوست داریم همش سفید باشیم، بور باشیم، اروپایی باشیم، موهای رنگ روشن، کرمهای رنگ روشن، انواع اقسام گریما، چشمای رنگی، دقیقا انواع اقسام لنزا. این چیزای زندگی نامه ها خیلی قشنگه و من خودم همین الان داشتم تصور میکردم سیاه هم میتونه جذاب باشه.
در هم میگفتی اینقدر سیاهه که توی شب معلوم نیست،
فقط از درخشید
میتونی تشخیص بدی. این نوع نگاهش همیشه تو ذهن من بعد از خوندن کتاب مونده و هنوزم گاهی پیش میاد اینجوری بهش اشاره میکنم که واریس دیری اینجوری مادرش رو توصیف کرده بود.
حالا من تصویری که میسازه از صحنه ختنه شدنش بخونم. دیدم که زن کولی، زنی که دهاتی بود، برای کار آماده می شود. او با روسری رنگارنگی که دور سرش بسته بود و لباس روشن کتانی شبیه دیگر زنان پیر سومالیایی بود. به استثنای اینکه لبخندی بر لبش نبود و با خشکی و خشونت به من نگاه کرد. نگاهی مرده در چشمهایش بود. بعد کیفی قدیمی را که مثل فرش بافته شده بود زیر و رو کرد. چشمهایم رویش دوخته شده بود. چون میخواستم بدانم به چه وسیله ای مرا خواهد برید. انتظار کاردی بزرگ را داشتم، اما به جای آن کیسه کتانی کوچکی از درون کیفش درآورد. با انگشتان درازش ته کیسه را جستجو کرد و تیغی شکسته از آن بیرون آورد. پشت و روی آن را آزمایش کرد. حالا خورشید اندکی بالا آمده بود. نور به قدر کافی وجود داشت و میشد رنگ‌ها و نه جزئیات را تشخیص داد. اینم صحنه‌ای بود که نمی‌دونم، شاید خیلی وحشتناک باشه. حالا خانم شفیعی جان، همیشه هم اینطور نبوده که زنا مظلوم باشن. تو کتابایی که تا حالا گفتیم خیلی زنا مظلوم واقع شدن، ولی یه کتاب دیگه ای من خوندم، 6 سال در میان زنان وحشی آمازون، و اونجا من واقعا از زنا میترسیدم.
من نمیدونم چرا اون کتاب رو واقعی نمیدونم. من نمیدونم،
اصلا آدم باورش نمیشه. من یعنی واقعا اگر نمیگفتن به هم این واقعیه، میگفتم این از اول تا آخرش تخیله. شما فکر کنید جنگ انسان با انسان، انسان با حیوان، مثلا تو قرن 20، تو قرن 21 این همه پیشرفت، دنیا متفاوت شده، ولی آدمایی هنوز هستن توی آمازون که به اون شکل زندگی میکنن که ما فکر میکنیم مال عصر حجره. جالب اینجاست که وقتی که یکی از این دخترها آخر کتاب با نویسنده میاد، با نویسنده که نه، این کتاب بر اساس یادداشت های یک جامعه شناس نوشته شده، آقای منوچهر مطیعی این کتاب رو نوشته، این کتاب کاملا ایرانیه، ولی این آقای مردم شناس بوده. وقتی که تحصیلش تموم میشه، جذاب میشه براش که بره آمازون رو ببینه. به هر حال رود آمازون، جنگل آمازون همیشه برای آدم ها جذاب بوده، و من فکر میکنم این که این آدم شنیده بوده که قبایلی توی آمازون هستن که فقط زنها توش زندگی میکنن، کلن زن هستن، احتمالا براش خیلی جذاب بوده بریم ببینیم چجوریه، و میره و خیلی داستانهای عجیبی اتفاق میفته. واقعا هر لحظه شک میکنی که اینا واقعیه، نه به قول اون بچه واقعیه یا کیکه. ولی خب گفتن که این کتاب واقعیه، و باز فکر میکنم این هم از جذابیت های سفرنامه هاست که یه چیزایی رو حتی ما فکر میکنیم ممکنه واقعی نباشه، چون تصور ما همان چیزیه که داریم اطراف خودمون میبینیم، جامعه خودمون رو میبینیم، و خیلی شاید با یک جای عجیب و غریبی مثل آمازون ما آشنایی نداریم، فکر میکنیم که این واقعیت نیست، اما خب واقعیت جایی که این آدمی که سفر میکنه به آمازون مجبور میشه با انسان بجنگه، چون به هر حال اونا انسانی متفاوت از شکل خودشون رو دیدن، اونا مثل ما دیگه فکر نمیکنن کسی متفاوت با خودشون وجود داشته باشه، و مجبور میشه با حیوان بجنگه. یکی از چیزایی که خیلی کمکش میکنه برای اینکه بر حیوان پیروز بشه اسلحه هست، و خیلی خیلی جذابه. خودش هم فکر نمی‌کرده سفر 6 سال طول بکشه، ولی واقعا 6 سال میمونه و از تمام جنگ‌هایی که با انسان و حیوان داشته جون سالم به در میبره، در آخر برمیگرده به محل زندگی خودش. و خیلی جالبه، حالا ما همونطور که ما تعجب می‌کنیم، دختری که با این آقا از آمازون میاد بیرون میترسیده سوار ماشین بشه، میگفته این قول چرا من باید برم تو شکمش، یه همچین تصوری داشته. فکر میکنم برای اونم خیلی سخت بوده پذیرش این دنیا.
البته که دو تا خانم با خودش آورده بود، اونجوری که آخر کتاب میگه جان تیلور، میگه راستی من جان تیلور هستم، آخر کتاب میگه دو تا خانم با خودش آورده بود. و خب واقعا اون عکس العمل هایی که خانم ها در مواجهه با ماشین نشون میدن خیلی جالبه، گاهی به طنز هایی میمونه که مثلا ما خودمون
آره دقیقاً مسخره میکنیم. دقیقاً. آره دقیقاً. و یکی از چیزهایی که باعث میشه آدم باور کنه همون واقعی بودنشو، هم قسمت های آخر کتابه که نویسنده معرفی میشه، خودش رو معرفی میکنه و برخورد اون خانم های آمازونی رو با دنیای مدرن. خیلی جالب بود، حالا خیلی هم مدرن نبوده، مثلا این بنده خدا با آینه هم یه برخورد عجیبی داشت.
آخه اینا هیچ وقت ندیده بودن.
خدا این چیه؟
آره، حتی در نوع محبت کردن ها، مثلا نوع همه اینها برای زنان آمازون،
آره نوع بوسیدن ها، دقیقا همه چیشون متفاوت بوده، کاملا یک دنیای متفاوتیه. خیلی قشنگه که اگر بهمون نگن واقعیه، ما فکر میکنیم این یک داستان کاملا تخیلی امنی. و ما داشتیم، ما کسی که سفر بکنه به آمازون و ایرانی باشه، ما داشتیم برادران امیدوار رو داشتیم، آقایون عبدالله و عیسی امیدوار که الان موزه‌ای هم دارن. ویژگی جالب اینا این بوده که اینا سفر نکردن، خوش بگذرونن بعد حالا بیان زندگی نامشون هم بنویسن، سفرنامشون هم بنویسن. اینا سفر کردن برای اینکه سفرنامه بنویسن و توی فکر میکنم سال 33 اگه اشتباه نکنم اینا سفرشون رو شروع میکنن. من تو ذهنم نمیگنجه توی اون سال چطور میان به این فکر میکنن که ما بیایم سفری به کل دنیا داشته باشیم برای اینکه سفرنامه‌شو بنویسیم و چجوری اینا میتونن کسب درآمد بکنن توی سفری که داشتن. اینا خیلی عجیب بوده که اینا سفر میکنن در قالب دو تا سفر، با یه موتورسیکلت شروع میکنن. فکر کن یه موتور برداری یه روز بگی من میخوام برم دور دنیا رو بگردم، بعد به چیزای عجیب غریبی ببینی که خیلی جذابه. اینا حتی با گروه اکتشاف شیلی قطب جنوب هم سفر میکنن. یکی از جاهایی که اینا هم سفر کرده بودن همون آمازون بود که اینا هم تجربه های جالبی داشتن از آمازون، که فکر میکنم که مستنداتی که برادران امیدوار با خودشون آوردن و اینجا موزه دارن و کتاب نوشتن و اینا، خیلی دقیقا برنامه‌ای که ساختن خیلی به ما کمک میکنه که اون کتاب رو شاید بیشتر هم باور کنیم. اینم یک دلیل دیگه ای هست بر اون جذابه.
بله قطعا اون اتفاقاتی که توی سفرها براشون میفته، اون تجربیاتی که به دست میارن، اون چیزهایی که میبینن و دیگران شاید توی تمام عمرشون حتی نتونن تصویری ازش ببینن رو با اون ویژگی‌هایی که اونا توصیف میکنن به ذهن میسپارن و خب اینا خودش دانشی هست که آدم ها میتونن به دست بیارن.
دقیقا میگم یک کسب دانشی هست که شاید ما از راه دیگه بجز خوندن این کتابا، دیدن این مستندها، نتونیم راه دیگه پیدا بکنیم برای اینکه این دانش رو کسب کنیم و همینه که این جریان رو جذاب میکنه. من خیلی دوستشون دارم، حالا امیدوارم که دوستانمونم بخونن و به اندازه ما لذت ببرن، که قطعا میبرن چون انقدر قشنگ نوشته شده، انقدر کامل توصیف شده، صحنه ها انقدر جذاب توصیف شده که من فکر میکنم هر خواننده ای رو میتونه واقعا سرشار از ذوق بکنه. آره، حالا راجع به زن داشتیم صحبت میکردیم، من الان یک چیز دیگه یادم اومد که حالا هم زنه هم زندگی نامه، اینا نمیخواستم صحبت بکنم ولی الان یه هایی تو ذهنم اومد. حیفه که اینجا من از آقای دکتر پاپولی یزدی صحبت نکنم، خاطرات شازده حمام. من 3 جلدش رو خوندم ولی شده 6 جلد، امیدوارم که برسم بقیهش هم بخونم چون واقعا
من 5 تاشو خوندم، حالا 6 رو خبر نداشتم.
پس 5 عقبم من خانم شفی، 5 عقبم. باید فعلا تلاش کنم تا به شما برسم.
از انزود میخونش جذابیتی داره که آدم نمیتونه واقعا زمین بذاره. همینطور کتاب رو دست بگیرین، فقط یک ذره فراغت پیدا کنیم قطعا زود کتاب رو هم میخونین.
آره، از اون کتاباییه که آدم دست میگیره واقعا نمیتونه زمین بذاره تا زمانی که تموم میشه. واقعا نثر قشنگی داره. من فکر میکردم یکو که خوندم میگفتم خب دوش دیگه جذاب نیست دیگه، گفت دیگه همه چیزو گفت، چی میخواد بگه؟ 3 دوباره همینطور، خودش که گفته فعلا دارم، امیدوارم که ایشون فعلا در قید حیاتن، انشالله فعلا باشن و بنویسن تا کامل تموم نشده خاطراتشون برامون بنویسم و امیدوارم زودتر بتونم این 3 جلد رو بخونم. چیز جالبی که الان یادم اومد این بود که خیلی به نقش زن پررنگ توجه کرده آقای محمد حسین پاپولی یزدی. اون زمان اتفاق عجیبی که میفته، ایشون متولد سال 27 بود فکر میکنم، که از 3-4 سالگی خودش خاطرات رو نوشته. یعنی ببینید چه ذهنی داره، بعضی جاها تاریخ هم زده. اصلا خیلی عجیبه که چطور یک انسان میتونه یک حافظه اینقدر مرتب داشته باشه. من خیلی کیف میکنم از این اتفاق. میاد بیان میکنه که با توجه به شرایط سختی که اون زمان برای کار وجود داشته، حالا خطرات راه‌ها بوده، خطرات محیط کاری بوده و همچنین یه عامل دیگه هم مصرف شاید بیش از حد تریاک بوده، این بوده که خیلی خانواده ها پدر نداشتن و مسئولیت خانواده میفته به گردن مادر خانواده و خیلی جالبه، خیلی قشنگ نقش زن رو توی حفظ زندگی خودش، بچه هاش و قطعا پیش برده زندگی اجتماعی خیلی قشنگ بیان میکنه. و در کنار اون یه داستانی داشت دوباره از این سفر کردن ها و تغییر موقعیت ها، تغییر سرنوشت ها، که من اون داستان رو خیلی دوست داشتم. داستان دختری به نام زری بود. زری دختری بود تو یک خانواده کاملا متحجر. زری بیمار میشه و این بیماری باعث ورم و برآمدگی شکم و زرد شدن چهره و اینا میشه. خب اون زمان با توجه به فرهنگی که وجود نداشته و اصلا خیلی آدم ها دنبال درمان و اینا نمیرفتن، تهمت میزنن به این بنده خدا که این بارداره و میخواستن بکشنش. حالا این زری هم کاملا سرنوشت متفاوتی در انتظارش بوده. من اول این قسمت رو خیلی دوست دارم بخونم، اول داستان زری رو، که فکر میکنم خیلی جذاب باشه و دوستان رو بکشونه به خوندن ادامه داستان. زری دختر مؤمنی بود. همیشه نمازش را سر موقع میخواند. 100 رقم هم دعا بلد بود. همه مفاتیح را حفظ کرده بود. دعای جوشن کبیر، ندبه و چی و چی را بلد بود. آخر اون موقع ها مردم به اندازه حالا دعا نمی خواندن. سالی یکی دو بار، آن هم بیشتر شبهای احیا، ماه رمضان و روز تاسوع و عاشورا گریه می کردن. بقیه سال شادی و خنده بود. اما همه موقع هم زری اهل دعا بود و به من هم دعاهای متعدد از جمله قسمتهایی از مفاتیح را یاد داد. زری حدود 14 سال داشت که کم کم رنگش زرد شد. شکمش هم باد کرد و گاهی هم بالا می آورد. زنهای همسایه او را که می دیدند پچ پچ می کردند. بالاخره کم کم چند تا از زنهای همسایه گفتند که زری حامل است. آخرین باری که قبل از ماجرا من زری را دیدم، یادم می آید روز 27 مرداد 1338 بود. توی کوچه به من اشاره کرد که بروم پشت بام خانه. نگاهش کردم. صورتش زرد بود و نگاهش معصوم. گفت: حسین، حرفایی که درباره من می زنند را تو هم می دانی؟ گفتم: همه می دانند. گریه کرد و گفت: به خدا من کار بدی نکردم. بعد گفت: دلم درد می کند. دستم را گرفت و از روی لباسش روی شکمش گذاشت و گفت: ببین، شکمم دارد بزرگ می شود، ولی به خدا من کار بدی نکردم. چند روز بعد از خانه آنها سر و صدا بلند شد. برادر 18 سالش عباس نعره می زد که می کشمش. من زری را با رفیق تخم سگش می کشم. باید بگویی که این نامرد حرامزاده که شکمت را بالا آورده کیست؟ آن بی پدر پدر سوخته‌ای که شکم تو را بالا آورده کیست؟ عباس نعره می زد: مادر، من خودم را می کشم. من نمی توانم توی محل راه بروم. نمی توانم سر بلند کنم. اول این دختره رو می کشم، بعد فاسق پدر سوختش رو، بعد خودم رو. شما فکر کنین یه چنین نگاهی توی جامعه وجود داشته، توی همین جامعه خود ما توی ایران. متاسفانه البته هنوز هم هست، خیلی بهتر نشده، ولی باز خدا رو شکر یه ذره علم پیشرفت کرده، طرف میتونه ثابت کنه که چه اتفاقی افتاده چه اتفاقی نیفتاده.
قسمت جذابی چه خوندین و خب حالا برای اینکه داستان رو تا آخر لو ندیم، درد قضیه اینجاست که به خودش اعتماد نمی کنن. خب این خودش داره میگه و اجازه هم نمیدن که دکتر بره. این خیلی درده که میترسن که اون چیزی که خودشون میگن واقعی باشه و اجازه نمیدن که حتی دکتر اینو معاینه کنه. ولی این نقش زنان رو که شما میگین، نقش مادر بزرگ زری چقدر قشنگه تو این قضیه.
مادر بزرگ زری، حالا من دوست نداشتم مادر بزرگ زری رو لو بدم، ولی مادر بزرگ زری کسی بود که باعث میشه زندگی زری کاملا متحول شه. حالا خیلی دوست دارم دیگه بقیهش رو نگیم خانم شفیعی جان، دوستان برن خودشون بخونن که از چه راهی
آیا این مشکل حل میشه نمیشه و خب سر فرهنگمون چی میاد. حالا انشالله این کتاب و جلدهای بعدی و قبلیشو انشالله میخونن و ازش لذت میبرن
انشالله. حالا فکر میکنم که دیگه خیلی وقتتون رو گرفتم خانم شفیعی، خیلی طولانی شد. اگه موافق باشین هم یکم از این فضای زنانه فاصله بگیریم، هم از این فضایی که یکم درد داشت، چون واقعا داستان زری برای من هر وقت تو ذهنم میاد خیلی درد داره. چند تا زری توی دنیا هست که شاید سرنوشتش تغییر نکرده، شاید قربانی این جهالت ها شده. من چند وقت پیش توی همین پیشخان نسل مانا با یه شخصی آشنا شدم به نام آقای اریک واینمایر میگن، واهنمایر میگن، توی فامیلیش اچ هم اومده ولی نمیدونم
خونده میشه یا
تلفظ کنیم ما. آره واهنمایر بعضیا تلفظش میکنن ولی توی خود کتاب واینمایر اومده. این آقای واینمایر اولین فرد نابیناییه که تونسته اورست رو فتح کنه. فکر میکنم یه ذره امیدوار بشیم خوبه، یه ذره حالا هوامون عوض بشه. به هر حال عید سال نو جای انگیزه بخشی خالی که نبود. فکر میکنم همه کسایی که ما راجبشون صحبت کردیم با وجود دردهایی که داشتن، انگیزه اون فرار از درد رو داشتن، انگیزه پیشرفت رو داشتن، انگیزه موفقیت رو داشتن. این آقای واینمایر از تجربهش میگه از صعود به اورست. ایشون ورزشکار نابیناست، توی 13 سالگی هم نابینا شده، انقدر موفق بوده که افتخار حمل مشعل المپیک رو پیدا میکنه. البته میدونم خیلی فتح اورست داره معمول میشه، نمیدونم ظاهرا امکاناتی فراهم شده که خیلی صعود به اورست رو راحت کرده. البته برای آدمی که به هر حال قطعا یه درصدی از تخصص رو داره دیگه، ولی خیلی جدیدا میشنوم که هر روز تعداد کسایی که صعود میکنن به اورست داره بیشتر میشه. ولی قطعا اینکه یک فرد نابینا میتونه چنین کار سختی رو انجام بده خیلی برای خودم جذاب بود. خیلی دوست داشتم این انگیزه رو، این اراده رو، دوست داشتم شنوندگانمونم یکم توجهشون جلب بشه به این مورد. انشاءالله که کتابشو بخونن. خیلی جالبه تعبیری که خودش داره، میگه شاید این یک تعصب باشد ولی من باور نمی کنم که انسان علت صعودش به قله را دیدن منظره اطراف بیان کند. هیچ کسی سختی کوهستان را برای دیدن یک منظره تحمل نمی کند. قله تنها جایی بر کوهستان نیست، قله در قلب و ذهن جای دارد. قله پاره ای از یک رویاست که به حقیقت می پیوندد و مدرکی مسلم بر این است که زندگی من با معناست. قله نشانی از آن است که می توانیم با قدرت اراده و توان جسممان زندگی را به آنچه می خوانیم و آنچه دستانمان قدرت خلق آن را دارند تبدیل کنیم. با معنا شروع کردیم، معنای زندگی، با عشق به زندگی شروع کردیم و فکر می کنم که خیلی خوب باشه که اینجا دیگه تموم کنیم خانم شفیع، چون اگه قرار باشه صحبت کنیم
کتاب بسیار هست،
کتاب بسیار بسیاره و هر یک کتابی که میگیم یک کتاب دیگر رو میاره تو ذهنمون. کتاب های قشنگ خوشبختانه زیاد داریم و فکر میکنم همین زنجیره همینطور ادامه پیدا میکنه و شاید حالا وقت دیگه ای بتونیم صحبت کنیم. ولی امیدوارم که زندگی همه پر از عشق باشه، پر از شور زندگی باشه.
خیلی ممنونم. فقط یک جمله به حرفای شما اضافه کنم که گفتین با وجود این دردها انگیزه میدن. من واقعا به این حرف شما ایمان دارم، چرا که اگر انگیزه ای نبود این کتاب هایی که الان ما میخونیم هم نبود. اینا همون انگیزه هایی هستند که نویسندگان داشتن و میخواستن اطلاعاتشون رو در اختیار ماها بذارن.
امیدوارم همه پر از انگیزه باشن
انشاءالله. تشکر میکنم خانم همت عزیز، خیلی استفاده کردیم، کتابای جذابی. خب من بعضیاشون رو خونده بودم و واقعا لذت بردم. امیدوارم که دوستان شنونده ما اینها رو بخونن و لذت ببرن. خیلی قشنگ تعریف کردین و جذابتر از همه اینها اون پاراگرافی بود که از خود کتاب میخوندین. این خیلی خوب بود، خیلی قشنگ بود، انتخابهاتون خیلی جذاب بود. تشکر میکنم که تشریف آوردین به عنوان سخن پایانی. سوالی که باید میپرسیدم و حرفی که خودتون میخواین در پایان بزنین در خدمتتون هستیم.
سال خوبی رو برای شنوندگان نواک نسل مانا آرزو میکنم. امیدوارم که توی این سال دوستان عزیزم بتونن کتابای جذاب زیادی بخونن و لذت ببرن. خودم یکی از بزرگترین لذت هام، بزرگترین عشق هام کتاب و کتاب خوندنه. امیدوارم که دوستان و همنوعان ما هم علاقه‌مند باشن، کتاب بخونن و لذت ببرن.
انشاءالله. تشکر میکنیم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین و قطعا
از شما ممنونم دعوتتون.
خواهش میکنم و قطعا شنوندگان ما اینکه معرفی کتاب ها رو با صدای خواننده متن نفس مانا شنیدن لذت میبرن و انشاءالله از خوندن خود کتاب ها هم لذت خواهند برد. تشکر میکنم و سال نو رو به شما و همه دوستان میکنم.